شبکه محترم رادیو قرآن در خدمت شما گرامیان باشیم. به اتفاق خواهیم خواند و قرائت خواهیم کرد تلاوت ترتیل یک صفحه از قرآن کریم رو که امروز اختصاص داره به صفحه 535 همراه با قاری ارجمند کشورمون جناب آقای موسوی دورچه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.
ما القرآن؟ پرسیدم اینجا گفت.
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
می خوانم.
بسم ربک الذی خلق.
اینجا رادیو قرآن.
افلا یتدبرون القرآن
زبان قرآن.
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد به آیات 32 تا 36 رسیده بودیم. مباحثی رو درباره این آیات مطرح کردیم تا رسیدیم به سبک زندگی قرآنی. ما در سبک زندگی قرآنی ذیل این آیات می‌خوایم درباره دینداری سلیقه‌ای با هم صحبت کنیم. ببینید در آیه 36 سوره مبارکه رعد به برخورد متفاوت اهل کتاب و گروه‌های دیگه با قرآن اشاره می‌کنه. قرآن صریحاً در آیه 36 سوره رعد می‌فرماید والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک. کسایی که بهشون کتاب داده شده، یعنی یهودیان و مسیحیان، اینها خوشحال میشند نسبت به اون چی که به تو نازل میشه. از اینکه قرآن به تو نازل میشه یفرحون، شاد میشن، خوشحال میشن. البته و من الاحزاب من ینکر بعضه، گروهایی وجود دارند در میان گروهایی که اونجا هست، بعضی از گروها کسانی هستند که بخشی از قرآن رو انکار میکنند. خدا به پیامبر میفرماید قل، ای پیامبر بگو تو، انما امرت ان اعبد الله، من مأمور شدم که فقط الله رو بپرستم، ولا اشرک بهی و به او شرک نورزم، الیه ادعو و الیه مآب، فقط به سوی او فرا میخوانم و بازگشت من تنها به سوی اوست. خب این آیه 36 سوره مبارکه رعده.
والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو
طبق این آیه گروهی بعضی از آیات قرآن رو میپذیرند و برخی از آیات قرآن رو انکار میکنند، یعنی دین سلیقه‌ای، دین میلی، یعنی هرچی با هدف و میل شخصیشون سازگار باشه قبول میکنند، اونچه که با منافع شخصی یا حزبیشون ناسازگار باشه رد میکنند. اینا مقاصد خودشون رو در دین دنبال میکنند، نه به دنبال دین خدا باشن، نه. لذا رفتار سلیقه‌ای اینا موضوع گفتگوه. این رفتار سلیقه‌ای در طول تاریخ سابقه داره. بنی اسرائیل هم در عمل به دستورات الهی اینجوری بودن، رفتار سلیقه‌ای داشتن. دقیقا خداوند در سوره بقره نسبت به بعضی از رفتارهای بنی اسرائیل، رفتارهای زد و نقیزشون و تبعیض آمیزشون در میان احکام خدا شدیداً سرزنش میکنه اونها رو، و اونها رو به خاطر این رفتار زشتشون و این رفتار گزینشی و سلیقه‌ایشون به اشد مجازات تهدید میکنه. کجا؟ سوره بقره آیه 85.
افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
میفهمد افتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض؟ آیا به بعضی از آیات کتاب ایمان میارید بعضی دیگر کافر میشید؟ فما جزا من یفعل ذالک منه الا خزیون فی الحیات دنیا. جزای کسی که اینجوری با دین مواجهه میکنه، یومن به بعض و یکفرو به بعض میشه، جز رسوایی در حیات دنیاست؟ و یوم القیامتی یردون الی اشد العذاب، در قیامت هم به شدیدترین نوع عذاب بازگشت داده میشن. و ما الله به غافل اما تعملون، خدا از اون که شما در انجام میدید غافل نیست. اون رفتار سلیقه‌ای که بعضی از اهل کتاب داشتن، به خصوص این که میمیدن احکام کوچکتر رو عمل میکردن، اما در برابر احکام مهمتر، یعنی قانون تحریم ریختن خون همدیگه، با اون احکام مخالفت میکردن. در حقیقت اونا تنها برای دستورهای ارج و بها قائل بودن که از نظر زندگی دنیا به نفعشون بود، تمام. اون چیزی از دین قبول داشتن که منافعشون اقتضا می کرد، لذا خون همدیگر رو می ریختن، اما چون احتمال اسارت برای همدیگه وجود داشت، برای نجات از اسارت احتمالی آینده از دادن فدیه برای آزاد ساختن اسیران مضایقه نداشتن. خب چیزی که اینجا خطرناکه تبعیض در اجرای قوانین عزیزان، و این تبعیض در اجرای قوانین نشانه ای از روح تمرده. ببینید اصولا عمل کردن به دستورایی که به سود انسانه نشانه اطاعت از فرمان خدا حساب نمیشه، به خاطری که انگیزه اون فرمان خدا نبوده بلکه حفظ منافع شخصی انسان بوده. زمانی انسان فرمان بردار از انسان عاصی و گناهکار بازشناسی میشه که عمل به دستوری برخلاف منافع شخصی باشه. اونا که از چنین قانونی پیروی کنن مؤمنان راستین هستن، اونا که تبعیض کنن سرکشان واقعی هستند. بنابراین تبعیض در اجرای قوانین نشانه روی تمرده و احیانا نشانه مؤمن نبودنه. واضحه. به عبارت دیگه میتونیم اینجور بگیم اثر ایمان و تسلیم اونجا ظاهر میشه که قانونی بر ضد منافع شخصی انسان باشه و انسان اون قانون رو محترم بشماره، وگرنه عمل کردن به دستورهای الهی در اونجا که اون دستورها حافظ منافع انسان باشه، این نه افتخاره و نه نشانه ایمانه. لذا همیشه مؤمنین رو انسان از منافقین از این طریق میتونه بازشناسی کنه. مؤمن کسیه که در برابر همه قوانین الهی، چه به نفعش باشه چه به ضررش باشه، تسلیمه، و منافق با قوانینی موافقه که به نفعشه، با اونایی که به نفعش نیست مخالفه، یعنی طرفدار تبعیض منافق. خب الگوی تربیتی که اسلام در عمل به دین داره الگوی جالبیه، میخوایم راجع به این گفتگو کنیم و به یه نتایجی برسیم. ببین عزیزان، الگوی تربیتی قرآنی اینطور نیست که انسان بر اساس سلیقش به بخشی از دین عمل بکنه به بخشی از دین عمل نکنه، بلکه انسان بر اساس الگوی تربیتی قرآن باید به همه ابعاد دین گردن بگذاره، به همه اونها پایبند باشه، به همه احکام دین عمل کنه، چون دین یک مجموعه است. اگه انسان به اون مجموعه عمل کنه به سعادت میرسه، ولی اگه بخشی رو عمل کنه بخش دیگر رو ترک کنه، این سعادت نمیرسه، چون این مجموعه با هم معنا دارند. در آموزهای دینی هم که از جانب پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم صلوات الله مطرح شده، این نگاه جامع به دین مطرحه. لذا نگاه کنید فرقه ها و تشتت هایی که در طول تاریخ در دین به وجود اومد به چه خاطر بوده؟ اینو فکری تالا؟ عده به بخش از دین عمل میکردن و بخش دیگر رها میکردن. بسیار از فرقه سازی از همینجا پیدا شد. لذا خداوند در سوره مبارکه حجر از افرادی سخن میگه که فقط به بخشای از قرآن عمل میکنند و به پیامبر دستور میده پیامبر در برابر این افراد بی ایمان و ثروتمند محکم بایست و صریحاً به اونها بگو من انذار کننده آشکارم و قل انی انا النذیر المبین. پیامبر به اینها بگو من به شما اعلام خطر میکنم که خدا فرموده عذابی بر شما فرو میفرستم که ما انزلنا علل مقتسمین، اونطور که بر تقسیم کنندگان فرستادم. الذین جعلوا القرآن عظین، همون تقسیم کنندگانی که آیات الهی رو تجزیه کردند. اون چی به سودشون بود گرفتن، اون چی به زیانشون بود کنار گذاشتن. در حقیقت به جای اینکه کتاب الهی و دستورهای رهبر و راهنمای اون رو به صورت کامل ملاک عمل و زندگی خودشون قرار بدن، اومدن اونها رو وسیله برای رسیدن به مقاصد شومشون قرار دادن. اگه یک کلمه به نفعشون بود بهش چسبیدن، اگر هزاران کلمه به زیانشون بود هزارانشو کنار گذاشتن. تعبیر قرآن دوباره در این قسمت خیلی جالبه، میفرماید الذین جعلوا القرآن عظین، همونایی که قرآن رو جزجز کردن، به برخی از اون عمل کردن، بعضی رو رها کردن. در فهم قرآن هم همینجوریه، کسایی که میخوان فهم خودشون رو به قرآن تحمیل کنند، میان بخشی از قرآن که فهم اونا رو تایید میکنن رو قبول میکنن میارن، بخشی که رد میکنه یا بی‌اعتناست اونا رو میذارن کنار. خیلی از کسایی که از جیب خودشون تو تدبر حرف درست میکنن همینجوریان، در تفسیر برای حرف درست میکنن همینطوریان.
فهم زبان قرآن، اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
حالا استفاده ابزاری از دین و استفاده از این در جهت منافع شخصی چه پیامدهایی داره؟ خیلی نکته مهمیه. این سال سالی کلیدیه. ببین عزیزان، هر وقت دین محملی برای رسیدن به منافع شخصی یا گروهی بشه، دین اسیر دست دینداران میشه. این دینداران دین رو در راستای هوای نفسشون، در راستای دنیای خودشون به کار میگیرند. مولا علی علیه السلام در یک تصویری بسیار آشکار و زیبا این موضوع رو توضیح میدن. کجا؟ در اونجا که میفرمان فإنها و دینه قد کان اسیرن فی عید الاشرار، همانا این دین در دست انسانهای بدکار اسیر و گرفتار بود. یعمل فیه بالهوا و تطلب به دنیا، در اون کار از روی هوای نفس انجام می شد و به واسطه دین دنیا طلب می شد. یعنی دین وسیلهی بود برای تأمین هوای نفس. یعمل فیه بالهوا، دین وسیلهی بود برای دنیا خواهی و دنیا طلبی. دین رو ابزار و آلت پول در آوردن و دنیا خواهی می کردن. جالبه مولا می فرماید دین اسیر اونها بود. تعبیر اسیر برای دین حکایت از این داره که کسانی دین رو چون اسیران تلقی می کنن و اون رو مملوک خودشون می بینن و احساس می کنن که با اون هر کاری بخوان می تونن بکنن. دین رو در خدمت خودشون می گیرن، دین رو مطیع اوامر خودشون قرار می دن. دین در خدمت هوا و هوس اونا واقع میشه. اگر چنین بشه پیامدهای ناگواری در انتظار دین خواهد بود، به طوری که اگر این اتفاق بیفته چی میشه؟ یک سری پیامدهای ناگوار داره، پیامدهای استفاده ابزاری از دین. من در اینجا به 6 مورد از پیامدهای استفاده ابزاری از دین اشاره میکنم رد میشم، توضیحاتش باشه برای بعدها. اولین پیامد استفاده ابزاری از دین اینه که دین از اصالت میفته. دین فقط ابزار توجیه رفتار ما میشه. دین ابزار توجیه اعمال دینداران میشه. پلکان بالا رفتن اونها میشه. دین دیگه خودش اصالت نداره، قدر و ارزشی از بین میره. این اشکال اول. پیامد دوم استفاده ابزاری از دین اینی که بی‌اعتمادی نسبت به دین حاصل میشه. تبدیل شدن دین به ابزار موجب بی‌اعتمادی مردم به دین میشه. دین رو وسیله قرار بدیم برای توجیه بسیار از خلافکاریامون. بسیار از رفتارهای غلطمون، خیلی خطرناکه. سومین پیامد استفاده ابزاری از دین موجب میشه که انسان دیگه نتونه به چنین دینی دلبسته بشه، یعنی در حقیقت دلبستگی به چنین آیینی رنگ میبازه. و چهارمین پیامدش اینه که انتظار هدایت و رستگاری از این دین دیگه نمیره، این دین دیگه نمیتونه مایه هدایت انسان بشه. و پنجمین پیامدش هم اینه که دین و دینداری نقش محوری خودش از دست میده، دین آرام آرام دیگه منزوی میشه. و ششمین پیامد استفاده ابزاری از دین بی اعتبار شدن دینه، دین دیگه قدر و منزلتی بین مردم نداره. حالا ملاک تشخیص دینداری یا میزان دینداری افراد چیه؟ واقعا ما چطور میتونیم بفهمیم خودمون ما چقدر دین داریم یا دیگران چقدر دین دارن؟ ببین عزیزان، سوال کلیدی اینه، فرد دیندار با غیر دیندار چطور از هم متمایز میشن؟ آیا همین فردی که اظهار کنه دین داره کفایت میکنه؟ یا باید ملاک ظاهری و معیارهای عملی نهادهای رسمی و متولی دین رو داشته باشه تا دیندار خطاب بشه؟ اون چیزی که از آموزه‌های دینی برمیاد اینه، شاخص اصلی دینداری ایمان به مبدأ و معاده. البته اعتقاد به مبدأ مقدمه بر اعتقاد به معاده. بر این اساس میشه گفت حقیقت دینداری ایمان به توحیده. در مقابل کسی که به توحید اعتقاد نداشته باشه در اصطلاح دینی غیر دیندار خونده میشه. اعتقاد به توحید یک ساحت مبنایی آغازین دینداریه و بعد از اون ساحت‌های دیگه مثل اعتقاد به پیامبران الهی، اعتقاد به امامان، عمل به مناسک دینی، عمل به اخلاق دینی، اینا مطرح میشه. بنابراین برای دینداری میشه یک ساحت حداقلی و یک ساحت حداکثری تصور کرد. ما همیشه باید دینداری جامعه نگر داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی همه مناسک دینی رو همزمان انجام بدیم، یعنی هم نماز بخونیم، هم غیبت نکنیم، هم حجاب رعایت کنیم، هم وجدان کاری داشته باشیم و هم و هم و هم. همه اینها در دایره رفتارهای دینداری قرار می گیرند. اما این تفاوت دینداران به اینه که یکی نماز میخونه روزه نمیگیره، بالعکس یکی ممکنه روزه بگیره نماز نخونه، یکی هم نماز و روزه انجام میده اما غیبت بکنه، یکی ممکنه حتی حجاب رعایت کنه اما مال مردم رو بخوره. همه اینا ضعف در دینداریه، نه تنوع در الگوهای دینداری، نه نه، اینا ضعف در دینداریه. اما با این حال همه به اعتبار اعتقاد به مبدأ و معاد در دایره دینداری قرار دارن، یعنی به همه اینها ما میگیم دیندار چون به مبدأ و معاد معتقدن. پس نگاه کنید، ملاک تشخیص اینی که حقیقت توحید در وجود ما وقتی راسخ شد و اعتقاد به معاد و بین این مبدأ و معاد اعتقاد به انبیاء الهی و ائمه علیهم صلوات الله و بنا رو بر عمل بونش که اینا گفتن بذاریم، ما وارد حیطه دینداری شدیم. منتها به مقدار التزاممون و عمل به حقایق نابدینی درجه دینداری ما تعیین میشه. خیلی مهمه. ما از خدا میخواییم که روز به روز عمق دینی ما رو بیشتر کنه، ایمان ما رو به توحید ناب بیشتر کنه، ایمان ما رو به معاد بیشتر کنه. چون ایمان دارای مراتبه، یا ایالذین آمنو آمنو، آی کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی ای مؤمنین 50 درجه 60 بشید، ای 60 درجه 70 درجه بشید، ای 70 درجه 80 درجه بشید، برید بالا. انسان‌ها به درجه ایمانشون در قیامت جایگاهشون تعیین میشه. هر چی انسان درجه ایمانش بالاتر باشه، جایگاهش در بهش بالاتر و بالاتره. و عمل به حقایق دینی بر مبدأ این ایمان ارزشمنده. یعنی ایمانی که زیر ساخت عمل به وظایف دینیه، هر چی ارتقا پیدا کنه، نوع عمل ما و کیفیت عمل ما با ارزش تر میشه. خدایا ما رو بیش از پیش با حقایق دینی آشنا بگردان و عمل به دین ناب و اسلام ناب محمدی رو به همه ما کرامت بفرما. خدای لحظه ما رو از دین خودت، از قرآن خودت، از پیامبران الهی، از ائمه علیهم صلوات الله دور مگردان و روز به روز ما رو با حقایق ناب قرآن و اطرت آشناتر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان.
دوستان عزیز شنونده، افتخار داشتیم در یک بازه زمانی 8 ساعته با بخش سوم برنامه‌های شبکه محترم رادیو قرآن به اتفاق همکاران پرتلاش و هنرمند و کاربلدم خدمت گذار شما باشیم. امیدوارم تونسته باشیم خدمتگزاران لایق قابل و شایسته برای یکایک که شما هموطنان جان باشیم. حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. خدا حافظ.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حيهم وميتهم وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذا الفضيلة وخصصتني بهذا النعمة فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه وجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.